سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. میرویس عزیزی رئیس عزیزی گروپ میگوید که در کابل شهرک طبی به نام فرشته عزیزی میسازد. عزیزی روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در ناحیه هشتم شهر کابل یک شهرک طبی به ارزش 500 میلیون دلار آمریکایی میسازد که شامل تداوی سرطان، زایشگاه، یتیمخانه، پوهنتون طبی، اینستیتوت قابلگی، لیلیه برای محصلین و مجتمع مسکونی برای دکتران و استادان خواهد بود. و گفته عزیزی همه خدمات این مرکز به طور رایگان ارائه خواهد شد. فرشته عزیزی دختر میرویس عزیزی بود که در سال گذشته به دلیل بیماری سرطان درگذشت. میرویس عزیزی همچنین یک پروژه 5 ساله را در زمینه تولید برق به ارزش 10 میلیارد دلار آمریکایی در افغانستان اعلام کرده. به گفته عزیزی کار اعمار این پروژه امروز آغاز می شود و نخستین اقدامات آن شامل برنامه تولید 200 مگاوات برق آفتابی برای شهر کابل است که در 8 ماه تکمیل خواهد شد. عزیزی پیش از این گفته بود که تعهد بر این است که 10 مرکز تولید برق در سراسر افغانستان بسازد که ظرفیت مجموعی آنها به 10,000 مگاوات برق خواهد رسید. عزیزی در سفر به کابل این 2 پروژه بزرگ را اعلام کرده و از میزبانی مقامات طالبان نیز ابراز امتنان کرده است. یک کودک 5 ساله در منطقه باجاور خیبر پختونخوا پس از تجاوز جنسی کشته شد. پلیس محلی روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که این حادثه روز چهارشنبه در منطقه مومند رخ داده و در ارتباط با آن یک جوان 20 ساله دستگیر شده. به گفته پلیس این جوان دختر خردسال را به بهانه وعده غذا فریب داده بالایش تجاوز کرده سپس او را کشته است. یک سازمان حفاظت کودکان از تجاوز جنسی در پاکستان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی بیش از 4000 قضیه آزار و اذیت کودکان را ثبت کرده که صدها مورد آن مربوط به آزار جنسی و تجاوز بوده است. پاکستان در سال 2020 میلادی پس از آن قانون را برای حفاظت کودکان تصویب کرد که در سال 2018 در منطقه قصور پنجاب تجاوز و قتل یک دختر 6 ساله به نام زینب موج از تظاهرات گسترده را در قبال داشت. پلیس پاکستان روز پنجشنبه 30 تن را در شمال غرب این کشور به اتهام حملات مرگبار علیه نیروهای نظامی دستگیر کرد. این دستگیری ها در جریان عملیات جستجو در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته. این عملیات چند روز پس از آن آغاز شد که شورشیان بر موترهای حامل کمک ها حمله کردند، 5 عسکر و 1 راننده لاری را کشتند. از ماه نوامبر این منطقه به دلیل درگیری های شدید بین گروه های مذهبی شیعه و سنی و مسدود شدن راه ها از سوی مقامات از بقیه پاکستان جدا شده و بسته بودن راه ها در کرم باعث کمبود مواد غذایی و ادویه شده است. همزمان در حمله شب گذشته در بلوچستان شبه نظامیان جدایی طلب یک پسته پلیس را در شهر کویته مرکز این ولایت هدف قرار دادند که منجر به درگیری مسلحانه شد. قاسم رودینی رئیس پلیس محلی گفته که در این درگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. در ایالت بلوچستان پاکستان هر از گاه حملات بر کارمندان اردو و نیروهای امنیتی پاکستان صورت می‌گیرد که در بیشتر موارد تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرند. پس از قرن‌ها در مصر مقبره یک فرعون کشف شد. به گفته باستانشناسان پس از کشف مقبره توتنهمون نخستین بار در 100 سال اخیر است که مقبره ای از یک فرعون دیگر کشف می شود. باستانشناسان همچنان گفتند که مقبره دوم سلطنتی شاه توتموس از سلسله 18 مقبره در مصر بود که تا اکنون کشف نشده بود. این مقبره به محل دفن اعضای زنان خانواده سلطنتی مربوط می شود که بخش های داخلی این مقبره با نقاشی های خاص و زیبا تزئین شده. مومیایی که در این مقبره کشف شده در موزیم ملی تمدن مصر به نمایش گذاشته شده است. گفته می شود که شاه توتموس دوم از اجداد توتنهمون بود که بین سالهای 1493 الا 1479 قبل از میلاد بر مصر حکم روایی می کرد. پیش از این مقبره توتنهمون توسط یک باستانشناس بریتانیایی کشف شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی آفریقای جنوبی مسابقه می دهد. این بازی که نخستین مسابقه تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت است، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در گروه بی این جام با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و 30مین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان تیم هند از سفر به پاکستان خودداری کرده‌اند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آنها را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. رقابت بر سر تسلط بر هوش مصنوعی بین کشورهای مختلف دنیا داغ شده. اخیراً در اجلاس هوش مصنوعی پاریس، جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر قوانین سخت گیرانه وضع شود، ممکن است جلو نوآوری گرفته شود. او به شکل رویکرد محتاطانه اتحادیه اروپا در این مورد را به چالش کشید. اتحادیه اروپا دنبال ایست که استفاده از هوش مصنوعی را با مقررات کنترل کنه، ولی چین با سرعت هوش مصنوعی را با حمایت دولت گسترش میده. حالا که دنیا سر یک چهارراهی بزرگ قرار گرفته، سوال ایست که هوش مصنوعی ما را به سمت پیشرفت میبره یا باعث درگیری و رقابت بیشتر میشه. در این مثلث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، گپ میزنیم که این رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی چی تأثیر بر افغانستان و منطقه میتونه داشته باشه. با ما همراه باشید. گپ میزنیم با علیرضا حسینی، کارشناس فناوری و مانی پارسا، همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی که این موضوع را به دقت دنبال کرده. مانی، از نشست اخیر پاریس در مورد هوش مصنوعی به مخاطبان ما بیشتر بگو.
بله، اجلاس پاریس بیشتر این مسئله در اون برجسته بود که آمریکا هم تو که گفتین به همراه بریتانیا به دنبال این بودن که باید به سرعت این پیش بره بدون قانونگذاری سنگین که میتونه جلوی این صنعت رو بگیره، و اتحادیه اروپا هم که پیش از این تمرکزش عمدتاً بر روی قانونگذاری بود و میخواست اینو محدود کنه، اول مطمئن باشن به چه سمت میره بعدن به دنبال پیشرفت سریعش باشن، در این اجلاسشون داد که اون دیدگاهو کنار گذاشته. یعنی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که دیگه تمرکز ما روی قانونگذاری نیست، محدودیت ها ما هم باید به این جرگه بپیوندیم که فعلا به فکر پیشبرد این صنعت باشیم، بعداً خواهیم دید چه خواهد شد.
یعنی امریکا و بریتانیا اون سند را امضا نکردن و بیش از 60 کشور دیگر به شمول چین و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا
به اجماع نرسیدن. آمریکا و بریتانیا راه خودشون رو میخوان برن، اما اروپا هم مقداری تغییر موضع نشون داد که به اون شدت دیگه به دنبال قانونگذاری نیست. به هر حال امضا کردن سندها رو، ولی بازم تغییر موضع دادن.
از مواضع یادآوری کردین، یک کم بیشتر و مخاطبان ما بگو مانی که کشورهای مختلف چی مواضع مشخص گرفتن و از طرف دیگر آیا تضاد منافع مشاهده میشد بین بازیگران بزرگ در این مورد؟
بله، مثلا کشورهایی مثل هند که عقب موندن از این قافله پیشرفت، یعنی ندارن اون زیرساختای کافی رو برای رسیدن به این رقابت، تاکیدشون روی این بود که حفظ حریم شخصی ما چی میشه، به اون باید توجه کنی. تو همین اجلاس میگفت رئیس جمهور هند، تو همین اجلاس میگفت اون رهبر هند که ما به هر حال باید به ما هم فکر کنید، به حریم شخصی ما، به آینده کاری ما، به رقابت عادلانه با هند و کشورهای دیگه هم اینو میگفتن، کشورهایی که عقب موندن از این قافله. اتحادیه اروپا هم همین دغدغه رو داره، اما الان سعی میکنه که بپیونده، که البته اونم به اندازه کافی فعلا زیرساخت نداره. رقابت اصلی بین چین و آمریکا هست که بریتانیا هم همراه شده با آمریکا.
هرچند گفته میشه که اتحادیه اروپا مبلغ 200 میلیارد یورو را میخواد هزینه بکنه در این حوزه، درسته؟
میخواد به این سمت بره، اما من مثلا یک مستند نگاه میکردم، آلمان فقط یک استارتاپ هستش که میتونه کمی رقابت کنه با آمریکا، یک جوانیه که همه دولت آمریکا امیدشون به اونه، ولی آمریکا خب میدونیم که پر از این استارتاپ ها هست و اینا، چین که بیشتر، و اروپا هنوز اون توان کافی رو برای رقابت نداره، من که با این پول و سرمایه‌گذاری بتونه بعداً یه کاری بکنه.
که بس جالبش بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، همچنان میپردازیم به شرکت چینی دیپ سیک که به تازگی غوغا بپا کرده. جناب حسینی، اگر شما به زبان ساده توضیح بدین که وقتی میگیم هوش مصنوعی یعنی چی؟
خب اولا سلام شما بینندگان محترم، من فکر میکنم دو نوع تعریف میتونیم برش داشته باشیم. یکی تعریفی است که آلن تورینگ داشته در سال 1950 که وقتی که ماشین ها بتونن مثل انسان ها فکر کنن، اینو ما میتونیم بگیم هوش مصنوعی. ولی یک تعریف دیگر بیشتر بر اساس توانایی های هوش مصنوعی است، یعنی هوش مصنوعی در کدام مرحله رسیده و چه توانایی ها داره، بر اساس دو تعریف میتونیم کنیم. و بر اساس دو میتونیم بگیم هوش مصنوعی بخشی از علوم کامپیوتر هست که میتونه بعضی از توانایی های هوش انسان ها را داشته باشه، مثل یاد گرفتن، مثل استدلال کردن، مثل تشخیص الگو یا مثل تصمیم گرفتن. اینا میتونه باشن نوعی از تعریف هوش مصنوعی باشه.
تشکر از این. و هوش مصنوعی چگونه میتونه بر زندگی مردم، مخصوصا مردم در افغانستان، تاثیر بگذاره از دید شما؟
من فکر میکنم هوش مصنوعی بر مردم افغانستان مثل یک امتحان است. در همین زمان که یک فرصت را خلق میکنه، میتونه یک ناکامی بزرگ را هم خلق کنه. از یک طرف این امتحان به این خاطر است که برای ما یک فرصت برابر داده میشه، یعنی ما فرصت برابر داریم که دسترسی داشته باشیم به علم، دسترسی داشته باشیم به بسیار خدمات، اگر به عنوان یک مصرف کننده خوب ظاهر شیم، چون قطعا ما در مرحله ای نیستیم یا در توان ای نداریم که به عنوان یک از قدرت بازیگران اصلی باشیم، ولی میتونیم یک مصرف کننده خوب باشیم. ولی در عین زمان اگر ما از استفاده خوب نکنیم، قطعا میتونیم به مراتب ما رو به مرحله های بدتر ببره و بدتر و بیشتر بخش منفیش و ضررش ببینیم. و مهمترین ضررش همی است که ما از دیگر جای دنیا پس ببینیم. و مشخصا سه نوع فایده رو میتونم فعلا بگویم. فایده اول در قسمت آموزش است. قطعا فعلا خبر داریم متاسفانه دختران به مکتب رفتن نمیتونن، سطح کیفیت آموزش در افغانستان بسیار پایین آمده. اما کافی است شما اینترنت خوب داشته باشین یا یک لپتاپ یا موبایل داشته باشین، هر نوع درس رو با هر توان کیفیتی که میخواین میتونین از طریق هوش مصنوعی یاد بگیرین. مثلا خود چت جی پی تی یکی از بهترین استاد است. فکر کنین شما حتی میتونین در سطح دانشگاه هاروارد هم از طریق چت جی پی تی یاد بگیرین اگر بخواید. دوم در قسمت سرطامه است که ما میتونیم بسیار زودش استفاده کنیم. متاسفانه فعلا کیفیت نظام بهداشتی افغانستان بسیار پایین آمده، اما ما میتونیم مثلا تشخیص بسیار از امراضی که فعلا ما دستگاه‌هاش در افغانستان نداریم از طریق هوش مصنوعی آسان‌تر بسازیم. مثلا میتونیم تشخیص سرطان با یک موبایل در قریه افغانستان فراهم بسازیم. به فکر میکنیم این کلان خدمت است برای مردم افغانستان. سومش مسئله اشتغال است. اگر شما میاره ببینید بعد از سقوط دولت یوتیوب و کلا اقتصاد تولید محتوا کنندگان یا یو جی سی ها در افغانستان به یک رای منبع عایداتی تبدیل شده و قطعا یک هوش مصنوعی میتونه یک از اونجا باشه. مثلا دیگر مهم نیست که شما حتما در آمریکا باشین یا در اروپا باشین یا در انگلیس باشین، میتونید در افغانستان هوش مصنوعی رو بسیار خوب یاد بگیرید، مدل مخصوص خود فاین تون کنین، در بازار عرضه کنین و از طریق بتونین پول در بیارین، مثل خیلی آدم های دیگه که شاید این کارو در کشورهای مختلف انجام میدن.
تشکر از این. خوب این بحث جالب است از تأثیراتش بر اوضاع در افغانستان شنیدیم از جناب حسینی. خوب تأثیر این نشست هوش مصنوعی در پاریس بر سیاست در ایران و در مجموع در شرق میانه چی میتونه باشه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن مانی؟
اجلاس پاریس خیلی تاثیر عمده‌ای فعلا نمیتونه داشته باشه در این حوزه. چرا؟ چون یکی از نکته‌ها این بود که اینا به از دست رفتن مشاغل نپرداختن به هیچ وجه در این اجلاس پاریس، برخلاف توقعاتی که بود. یعنی یکی از حوزه اصلی برای مردم اینه و این اصلا به کنار زده شد. در اجلاس پاریس صحبت این نشد، هیچ برنامه‌ای برای این ندارن. در این مورد گفتم باید ببینیم به کجا میره و من در دور اطراف خودم میبینم که خیلی ها در همین حوزه زبان فارسی، مترجمان و غیره، دارن شغلشون از دست میدن به خاطر همین پیشرفت هوش مصنوعی، چون فارسیش هم خیلی قوی شده اگه شما دنبال کرده باشید، مثلا ترجمهش. بعد در مورد منطقه، اون یه مسئله جداست، اون یه سوال دیگه است. حالا اینکه جدا از اجلاس پاریس، این فشاری که روی سیاست منطقه میتونه بیاره، تأثیری که میتونه بذاره، من یه مدتی شاهدش هستم که خود مقامات ایرانی میگفتن که اون چند تا از دانشمندان هسته ایران که کشته شدن با استفاده از هوش مصنوعی باید بوده باشه، یعنی خیلی دقیق اون ماشین، این دانشمند هسته‌ای که رد می‌شده فقط گلوله‌ها به صورتش خورده بود، میگن این با این دقت باید استفاده از هوش مصنوعی بوده باشه. بعداً اعلام شد که این پیشرفت‌ها انجام شده. شرکت‌های در آمریکا در این مورد صحبت کردن، گفتن که ما از هوش مصنوعی، خودشون به قول معروف در رسانه‌های داخلی آمریکا من شنیدم صحبت می‌کردن، گفتن ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم در جنگ اوکراین و این جنرالای روسی رو اول جنگ که میکشتن پشت جبهه خیلی دور، روسیه تعجب میکرد. این شرکت ها گفتن ما اینا رو پیدا کردیم کجا هستن از طریق هوش مصنوعی، همه اطلاعات رو میدن، این دقیقا به شما میگه که فلان جنرال کجای منطقه باید باشه. این میبینید که اصلا معادلات منطقه رو عوض کرد تو این دوره اخیر، یعنی تا این حد تاثیر داره.
به همی تازگی یک مقاله خوندم که مدیر پیشین گوگل که در امی نشست پاریس هم اشتراک کرده بوده به بی بی سی ابراز نگرانی کرده و گفته که از این میترسه که برخی ها از زمین فناوری که به سرعت در حال رشد است از هوش مصنوعی در ساخت سلاح‌های بیولوژیک کار بگیرن که طبعا با قول مردمان بیگناه از این آسیب خواهند دید. خب پیشتر هم گفتیم که چین هم از اشتراک کننده های نشست پاریس بود و خب با همونطور که تعقیب کردیم ما شما در به تازگی دیدیم که شرکت چینی دیپ سیک غوغا بپا کرد و طبعا یک شرکت هوش مصنوعی است که در سال 2023 تأسیس شد و به اساس گزارش ها که ربات گفتگوی هوش مصنوعی دیپ سیک پر دانلود ترین اپلیکیشن در امریکا هم بود و این هم جالب توجه است که شرکت چینی بازار سهام امریکا را هم در آخرهای جنوری ما شاهد بودیم که بلرزه در آورد. اما به نظر میرسه که دیپ سیک چینی برخی از سوال ها در مورد حکومت چین را سانسور میکنه، مثلا تا جایی که جستجو کردیم از دیپ سیک در مورد انقلاب چتر هنگ کنگ و رخدادهای میدان تیانانمن در سال 1989 وقت پرسیده میشه پاسخ به این سوال ها همه یکسان است و این است که متاسفم این اطلاعات فراتر از داده های فعلی من است، بیا در مورد موضوع دیگه صحبت کنیم. خب با توجه به این حجم سانسور این ربات، جناب حسینی شما چی فکر میکنین چی تأثیر میتونه داشته باشه خود دیپ سیک بر کاربران در افغانستان و در منطقه با توجه به نزدیکی چین و افغانستان؟
خب اگر البته اگر اجازه باشه قبل از این که من به این سوال تن جواب بدم میخوام یک نکته را در مورد ضررهای هوش مصنوعی که چالشش که ما همین لحظه با اون مواجه هستیم در افغانستان براتون توضیح بدم.
حتما
واقعا در این مورد یک مقاله هم نوشته کردم درش رسام در مورد بات ها که هوش مصنوعی هستن. سوال اصلی در اون مقاله این بوده که چطور فعلا هر نوع صحبت و بحثی که در فضای مجازی افغانستان میشه مخصوصا در توییتر تبدیل به جنگ میشه، تبدیل به خشونت کلامی میشه و دلیلش هم حداقل من اونجوری کوشش کردم توضیح بدم چطور هوش مصنوعی میای اکانتایی رو میسازه که یک اکانت مثل یک انسان واقعی رفتار میکنن و کوشش میکنن همیشه گفتگوها رو به صورت خشونت آمیز ببرن و کلا قطبی بسازن فضا را. من فکر میکنم یک از ضررهایی است که ما همین لحظه با اون مواجه هستیم در فضای مجازی افغانستان. یک مورد در قسمت دیپسیک ببینیم، ما باید ببینیم که ما از کدام جبهه میبینیم. خب ما قطعا ما یک سازنده نیستیم در افغانستان، ما فعلا با سازنده بودن یا یک از بازیگرای اصلی در سازندگی و مصنوعی بسیار فاصله داره. بلوار یک مصرف کننده باید ببینیم. از دید مصرف کننده به نظرم دیپسیک برای ما یک فرصت است. فرصت اولش است که اوپن سورس ساخت، یعنی ما میتونیم آلی فعلا خیلی از چیزها رو ببینیم و چطور ببینیم که LLM بسازیم، یا حتی میتونیم که یک دانه LLM را اگر اینترنت نداریم در افغانستان داخل یک کامپیوتر جای بگذاریم و بتونیم از داخل لپتاپ خود استفاده کنیم. در مجموع منافعش به ما بسیار زیادتر بوده. و جالب است که در قسمت سانسور افغانستان هم سانسورش بسیار جدی نیست، به خاطر از اینکه بسیار از کانتکست های افغانستان هم متاسفانه یوش مصنوعیش متوجه نمیشه. پس یعنی ما به عنوان یک کاربری که از افغانستان از استفاده میکنیم خیلی متضرر نمیشه و بیشتر میتونیم از این استفاده کنیم، چون به خاطر از اینکه اگر من میخوایم از نسخه رایگان چت جی پی تی استفاده کنم، او تعداد محدود داره. مثلا من روزانه بیشتر از 50 تا سوال از چت جی پی تی او تریمینی نمیتونم بپرسم. اما حالا مثلا برای من دیپسیک فرصت میده که مثلا من 50 تا 60 سوال دیگه از دیپسیک بپرسم. یا مثلا کیمی یک مدل هوشمند نیست که چند روز پیش اومده از چین، او مثلا خیلی خوب است، کارایش مثلا از اون میتونم بپرسم دیگه. یعنی دست من رو واسطه کردم، من به عنوان یک مصرف کننده دسترسی بیشتر بهتر
برای فعلا. اما ببینیم که در آینده چگونه تحول خواهد کرد دیپسیک. تا حالا که دیدیم و مثال ما آوردیم که حجم وسیعی از اطلاعات را سانسور میکنه. خب و جالب هم این است که همونطور که شما از اوپن سورس گفتین که چین بیشتر میخواهد برای کشورهای دیگر این بحث اوپن سورس یا منابع باز را مطرح بکنه، اما برای خود مردم در داخل چین این اطلاعات وجود نداره و محدودیت های بسیار سختگیرانه وضع شده. خب برگردیم باز به این موضوع که خودت مانی که مقالات زیاد به شمار نوشتی برای ویکی‌پدیای فارسی و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی هستی، با ما بیشتر بگو که فارسی زبانان در مجموع چگونه از هوش مصنوعی استفاده میکنن، در چه حد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما.
بله، اونطور که من از این نظر گرفتم تا این سالها خیلی از امکاناتی که ما نیاز داشتیم به فرض روخانی فارسی، شما متن رو بدید براتون به فارسی روخانی کنه یا صحبت کنید متن تایپ بشه یا ترجمه دقیق علمی انجام بشه، اینها در ایران گروه های دانشجویی دانشگاهی این کارا رو انجام میدادن به طور جداگانه و یک برنامه ریزی هایی میکردن با بودجه دولتی. سطح دانشگاهی میدیدی که این وجود داره در این اواخر، اما دسترسی ها بسته است بهش. خیلی برای هر کدوم از این موارد من که میرفتم سراغش، فرض کنید تبدیل حروف سیریلیک زبان تاجیکی به فارسی دری و فارسی ایران، این بود از خیلی وقت پیش. اما اگه میخواستی دسترسی پیدا کنی باید نام نویسی میکردی، اولا باید در داخل ایران میبودی، آی پی اونجا رو میداشتی، نام نویسی میکردی، حکومتی، اون نهاد حکومتی باید شما رو تایید میکرد، بعد ممکن بود اجازه بدن از این استفاده کنی یا بخری، باید پول میدادی که برای ما که بیرون هستیم اصلا قابل دسترس نبود. و تمام اینا جداگانه انجام شده بود بدون اینکه بشه راحت بهش دسترسی پیدا کرد. با این هوش مصنوعی الان میبینیم که همه این امکانات رایگان در یک جا وجود داره برای ما، تمام اون سطح ها شکسته شد. این خیلی پیشرفت مهمیه. در همین ویکی‌پدیای فارسی من دیدم کاربران استفاده میکنن در ترجمه علمی و این یه نوع همافزایی الان پیش اومده. یعنی خود چت جی پی تی یا دیپسیک میره از وقتی دستوری بهش میدی که مقاله کمی علمی تر باشه، اصطلاحاتش زیاد باشه، میره از ویکی‌پدیای فارسی استفاده میکنه یا جمع‌بندی میخواد بده، همونی که این 20 سال مثلا همه فارسی زبانان در ویکی‌پدیا تلاش کردن نوشتن، اون یک منبع خوبی شده برای تمرین این هوش مصنوعی. از اون استفاده میکنه، بعد همون رو با قابلیت خودش بهتر به شما ارائه میده و میتونی همون خلاصی که این گرفته رو دوباره وارد ویکی‌پدیا فارسی بکنی. الان خیلی این کارو میکنن که باز کیفیت مقاله رو بالاتر میبره. یه مقاله‌ای که خوندنش سخت بود، فارسیش خیلی جالب نبود، خیلی ترجمه‌ای شده بود از انگلیسی و مغلق پیچیده شده بود، کاربران این رو، خود منم این کارو میکنم بعضی موقع، میدی خلاصه خوب و موجز و فشرده ازش هوش مصنوعی میگیره.
حتی جالب است که امو متون بسیار قدیمی پارسی را میتونه که بسیار به زبان ساده به شما در بیاره، مثلا از کلیله و دمنه و نمیدونم دیگر متون قدیمی،
تا حد زیادی درست میفهمه و به زبان امروزی ارائه میده. من هم امتحان کردم. بعد میگم یه نوع چرخه علمی ایجاد شده، هم افزایی میشه بهش گفت که هم ویکی‌پدیا کمک کرده به هوش مصنوعی، هم اون الان داره به این کمک میکنه. یعنی شما میگی که این مقاله پیچیده‌ای که از انگلیسی ترجمه شده رو یه خلاصه چند سه سطری به من بده، اون خلاصه رو وارد قسمت بالای اون مقاله میکنیم در ویکی‌پدیا فارسی، کسی اومد در سه جمله میفهمه موضوع چیه، حالا اگه خواست دقیق‌تر بدونه میره پایین‌تر. این یه جور چرخه خوبیه، کمک میکنه.
و حتی شما میتونین ویدیوها رو هم، مثلا ویدیوی یوتیوب رو، یک سخنرانی یک ساعت دو ساعت هست، اون رو بگذارین و خلاصه میکنه و رو برای شما با متن، درست؟
بله، اینا به باعث پیشرفت علمی خواهد شد. من دیدم که حکومت در ایران الان خیلی صحبت میکنه، ما هوش مصنوعی رو داریم وارد این صحنه میکنیم، اون صحنه میکنیم، نمیدونیم تا چقدر درسته، ولی بیشتر شاید در حد صحبت هست چون الان اونا تازه هم تو این مسئله.
خب جناب حسینی، شاید جالب باشه که شما هم مشاهداتتان به ما بگویید. همونطور که مانی از ایران گفت که شما که تحقیق میکنین و دنبال میکنین این موضوع را، خودتان در چه حد از هوش مصنوعی استفاده میکنین و در مجموع کاربران در افغانستان چگونه استفاده میکنن از هوش مصنوعی؟
من فکر میکنم متاسفانه تا هنوز در افغانستان بسیار هوش مصنوعی جدی گرفتن نشده. مردم قطعا استفاده میکنن، ولی بیشتر مثلا تا جایی که من متوجه شدم حالات سرگرمی گونه یا بسیار برای حل مشکلات ابتدایی روزانه حل میکنن. مثلا ابتدایی ترینش که من هر روز میبینم مثلا مشکل زبان هست، یا مثلا فرستادن یک نامه یا نوشتن یک متن منظم‌تر، این کارها فعلا استفاده میشه. ولی واقعیت است که دیپسیک با خود یک موضوع، یک مبحث خیلی جدیدی را داخل هوش مصنوعی آورد که ما میتونیم به عنوان یک کاربر دوباره از خوب استفاده کنیم. او هم تقطیر یا دیستیلیشن یک هوش مصنوعی است. یعنی ما میتونیم فعلا با کمترین زیرساخت از هوش مصنوعی بهترین استفاده را کنیم، یا چیز شبیه دیپسیک. مثلا دانشمندا تونستن از ChatGPT، چند وقت پیش اتفاقا این مقاله در اکانومیست هم نشر شده بود، تونستن یک مدل حداقل در حد ChatGPT پایین‌تر، نسخه‌های پایین‌تر با $25 مثلا با همین سیستم تقطیر. یعنی ما میتونیم خیلی بهتر از این استفاده کنیم که متاسفانه تا این وجود نداره. و دلیلش که چرا وجود نداره، برای این است که تا هنوز متاسفانه رسانه ها یا کلا کاربرایی که بخواهن این موضوع رو بیشتر برای مردم یاد بدن و بیشتر بگن که چطور میشه استفاده کنیم، نجات نمیدن. در این قسمت اتفاقا ما یک گروهی کسایی هستیم که حداقل 60 تا 70 نفر میشیم در بخش هوش مصنوعی در کشورهای مختلف کار میکنیم. جدیدا تلاش کردیم که یک پلتفرم را ایجاد کنیم به نام گندمی های تا بتونیم بیشتر برای مردم این فرصت را فراهم کنیم که یاد بگیرن، هم در زندگی روزمره خود، هم به صورت تخصصی اگر در رشته طب هستن، انجینری هستن و خوب هستن، و در بعدش کلا به صورت عمومی برای افغانستان. و شعار ما اینه که ما مردم افغانستان نباید از دنیای هوش مصنوعی پس بمانیم. و در این قسمت شروع کردیم ببینیم که چطور میشه.
این جالب است. تشکر جناب حسینی. خوب در چند دقیقه دیگه که داریم به این کمی در مورد آینده هوش مصنوعی و چشمانداز هوش مصنوعی صحبت بکنیم که مانی، چشمانداز استفاده هوش مصنوعی برای فارسی زبانان چگونه هست در ایران و فراتر از ایران به نظر خودت؟ و کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به نظر من و اون چیزی که خوندم از کارشناسان، کمک خوبیه در آینده نزدیک. به همین صحبتی هم که حسینی کردن، مثلا در مورد بیماری ها که اگر بیماری های صعب العلاجی هستش که از ایران کسی باید پرواز میکرد به راه دور به اروپا، آمریکا میرفت برای معاینه نزدیک و تشخیص و اینا میتونن از طریق همون هوش مصنوعی در خونه خودشون دسترسی پیدا کنن به این معاینات و مرزها برداشته میشه. خیلی ها میتونن در منطقه کار بکنن برای شرکت های بزرگ کشورهای دور با استفاده از هوش مصنوعی. این در کوتاه مدت. در دراز مدت وقتی که خود هوش مصنوعی از همه باهوش‌تر شد، این کارها رو میتونه انجام بده. مشاغل باز ممکن از بین بره و اون خطرناکه. اون وقت باید همین اجلاسه مثل پاریس و اینا بعدن فکر کنن که چطور باید قانون‌گذاری کنن که اصلا بشریت با بحران هویتی و شغلی مواجه نشه. اون آینده کمی دورتره، خیلی هم دور نیست، میگن نزدیکه. ولی در کوتاه مدت میگن، یک کارشناسان اینطور میگوین که یک موجی از نکات مثبت خواهد رسید، همه سلامتشون بهتر میشه، همه کارشون تقویت میشه، میتونن بهره‌وری بازده کارشون رو بالا ببرن، راندمانشون رو. بعد از اون باز ممکنه یک موج منفی بزرگتری بیاد که همه چیز رو به شوره ببره و اون موقع است که باید بشر تصمیم بگیره که چیکار میکنه. منطقه ما هم همینطور میشه. معمولا فاصله هایی که داریم پوشش میدیم. الان سرعت این هوش مصنوعی به جوریه که اون سرریزش که میاد از غرب یا چین به منطقه ما، جوانان شایسته هم زیادن توی منطقه ما که به سرعت میتونن اینا رو بیاموزن و فاصله رو کم بکنن. همین که دیپ سیک که آقای حسینی هم گفتن، این کلن الگوریتماش فرق میکنه دیگه، چون برای آموزش دادن، تمرین دادن هوش مصنوعی روش آمریکایی بود که باید برق خیلی زیادی مصرف کنن، تمام مثلا عکسایی که در جهان از گل هست نشون بدن، این به مرور یاد بگیره که مثلا تشخیص بده این گل چیه، که اون کلی برق مصرف میشد و مراکز داده بزرگ میخواست و پول زیاد. الان این روش چینی دیپ سیک اصلا اینا رو نیاز نداره، از یه روش میانبر به سرعت این کارو انجام میده، با همونطور که شما فهمودن با بودجه کم. خب این منطقه ما میتونه از این استفاده کنه. فکر میکنم بعداً به خود هوش مصنوعی میشه گفت چطور برای من یه هوش مصنوعی کوچیک درست کن، شخصی، که من بتونم بهترین کارا رو باش بکنم در ایران یا در افغانستان. اون میگه با همین وسایلی که داری بیا این کارو بکن، کار کن برای خود ما شخصی درست میکنه. اون شخص ممکنه در منطقه بتونه یک تأثیری بذاره، اقتصادو پیش ببره و غیره.
و کوتا جناب حسینی، آینده هوش مصنوعی در افغانستان و بر افغانستان چی خواهد بود؟
خب من فکر میکنم جواب که آقای مانی دادن نظر من خیلی شبیه است. قطعا در کوتاه مدت خیلی خوبه، کوتاه مدت یا حتی میتونیم میان مدت بگیم، البته میان مدت شاید معنا نداشته باشه به خاطر سرعت هوش مصنوعی یا پیشرفتش خیلی بالا است. و خب قطعا در مرحله تکینگی تکنولوژی یا مرحله ای که قرار است هوش مصنوعی فراتر از انسان شود، فکر میکنم در اون مرحله کنفرانس پاریس بسیار مهم بود و نشستای بسیار مهم است تا تمام انسان ها و کلا بشریت به یک تصمیم بگیره، چون قطعا هوش مصنوعی هم موزل میتونه یک موزل جهانی باشه تا موزل منطقه‌ای. و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از کلا جهان است، یعنی ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه. و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید زیاد نگرانش از دست دادن شغل ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل هایی در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش های دیگر، نیاز به زیرساخت های قوی داره که تا با هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیر ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش هوش مصنوعی نمیگیره. اما در این زمان برای ما فرصت است، این نیرویی که فعلا جوان هستن در افغانستان متاسفانه بیکار هستن و بهشان شغل ندارن، از هوش مصنوعی استفاده کنن تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید خلق کنن. مشخصا مخصوصا که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را هم بخواین، گفتن یکی از چیزایی که برای آینده شروع ها میبینن نیست که آدم ها برن برند شخصی خود را با یک هوش مصنوعی بسازن. من فکر میکنم این فرصت برای افغانستان وجود داره. در بسیاری از کارها میتونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار با زیرساخت کم این را برای خود بسازن، فقط کافی است 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن و هوش مصنوعی به صورت تخصصی از تمام منابع واضحی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار باز هم مهمان برنامه ما خانم زهره مجددی هست که ایشان در طفلی به آلمان مهاجرت میکنند و در آنجا به تحصیلات خود ادامه داده، بالاخره به پارلمان ایالت هامبورگ را پیدا میکنند. در قسمت اول مصاحبه ما با ایشان از خاطرات زندگیشان در آوان کودکی شنیدیم. حالا در این بخش باز هم از خاطرات ایشان میشنویم. خانم مجددی، اجسادی که در سه سرویس تیرباران شدن چی شدن؟ عاقبت از اونا چی شد؟
خینا همی ارسه لاری پر شده بخطاب بالا و ایلاریا عرکت کردن رفتن. او وقت پرچرخی به گابادی نبود، یک میدانی یک دشت بود، بندیخانه بود. این محترم تو رفته طرف تپه پلیگون رفتن. نگه فکر کنو که باز در تپه پلیگون اینا را کلگیشان هم شاید همی قبرای هم که می باشه کندن و همه گیره همونجا دفن کردن. تاورموم ما اطفال برای روز یک صبح در پلو چرخی می کشیدن تا که ما بروی اولی بریم و افته و بگیریم. خانم ما را نه تنها ما را. امو روزش و صبحش و یک افتهش بار دیگر اجازه ندادن که با اولی بیرون بریم، چون اولی یک تکه غرق خون بود. در سر خونا خاک منداختن، صبح بازی خونا بالا می آمد. باز خاک منداختن، بازی خونا بالا می آمد تا که یک ذره عمقه شد که یک افته باد یا در روز باد ما را باز پس اجازه دادن که پایان بریم. وقتی که پایان هم رفتیم سر دهشت زده بودیم، چون که تو سن خورد تر واقع را دیدیم. اوانوز هم در بسیاری جای می دیدیم که جای خون بود، معلوم شد که اینجا خون بوده. بعد از این بود که دیگه باز کشتارا در پل چرخی شروع شد. طرف های دیگر که می شد موترهای سرویس، چند سرویس می آمدن، باز لست نامه خوانده می شد، نامه کلگی گرفته می شد، باز یک یکی مبر آمدن به سرویس ها جای می گرفتن. شاید اونا را می گفتن قاضات می کنی و چطور. باز ما می دیدیم که سرویس ها می ره راستن در سر تپه پلیگون. باز در سر تپه پلیگون که می رسید که تاریکی می شد، باز هم به جای گل هم تیاتش آتش گل را کادم من می بینه. ایره می دیدیم، ایره می فهمیدیم که چون ما بلند بودیم در آخرین منزل بلاک بودیم که اینا کشته میشن، ارشا که میبرنشان کشته میشن. امروز ما یک کس که در می بلاک که ما بندی بودیم در بلاک اول، در می سر زینا در می منزل خانما می بشه، در سر زینا یک اتاق بود که برای کوته قلفیابی بود. ما که نو بندی شدیم در این اتاق جناب شهید شاپورخان احمدزی بودن و اینا را دو هفته یا سه هفته بعد از بندیگری ما بردن شهید کردن. ایره معسکرها می گفتن چون دمی دالیست که بودن بستن در اتاق شاپورخان احمدزی است، اونا را شهید کردن. و وقتی که ما بندی بودیم یکی از کاکاهای جناب محترم حامد کرزی هم بندی بودن، آقای کرزی، که اونا فهمیده بودن که وقتی که بندی ها را طرف شام می برن اینا را برای شهید کردن می برن، اینا آزاد نمی شن. وقتی که نوبت از اونا رسیده بود که اونا را ببرن، اونا گفته بودن ما از اتاق قد نمی برایم، ما می خواهیم شخصا از قوماندان سید عبدالله تشکری کنم. باز هرچی عسکری کرده بودن نتانسته بودن که از اتاقشان بکشنشان. وقتی که خود سید عبدالله پایان شده بود در اتاقشان رفته بود، اینا به خیال میکنم چاقو یا کارت داشتن، تانستن که سید عبدالله را زخمی کنن که بعد از سید عبدالله کشته شد. اینا را دمی خود اتاقشان در بندیخانه پل چرخی شهید کردن. دیگر همونجا وقت اینا حمله کردن سر سید عبدالله، سید عبدالله را به خیالم کشتن. و چیزایی که باز پسان به ما یا عسکرها گفتن یا والدیبشان قصه می کردن که نمی واقع شده چیزی که دید خود من نیست. باز اونا را در اتاقشان شهید کرده بودن. والدی می را می گفتن که وقتی که شاو که ما را پل چرخی به 50-60 موتر که در قلعه داخل شده بود بردن، نمبر پلیتای موتر، نمبر پلیتای خود کابل نبود، نمبر پلیتای سی دی کد دیپلماتیک بود که نمبر پلیتای را شاید بازه در موتر کده باشن که نمرای دیپلماتا را دهی زده باشن، اما شاید که ما را بندی کده بودن. باز تقریبا 6 ماه و 8 روز با موجه بودیم. 6 ماه و 8 روز بعد آمدن و گفتن که شما را از بندیخانه خارج میکنیم. واقعی قماندان دیگه آمده بود به افغانستان به نام قمر، سید قمر، احمد قمر، مطابقاً قمر نام داشتن اونا بودن که میگفتن که خسرو خودشان هم در بلاک مردا بندی است. باز ما هم در سرویس ها شاندن، ما هم به بیفکر بودیم که دیگه میبرن ما پلیگون که میکشن ما، اما در کنان میر که بچیم کلمه های تانه که یاد دارین بخانین، آیت های رو که یاد دارین بخانین، و این فکر میکردیم که میبرن ما را که بکشن، که دیدیم که نه، سرویس ها طرف پلیگون دار نخورد، طرف شهر کابل دار خورد. ما را پس آوردن در خود وزارت داخله، در اونجا که بار اول بودیم، یک اتاق کلگیر ما را بردن و دیدیم که از فامیل ما کسایی که بندی نشده بودن دو نفر اونجا بودن و گفتن امو یک نفر که در مسئول بود، معاون بود یا وزیر داخله بود و احنا می فهمم، گفت که این وارنینگ آخر است که برای شما دادیم و جزی ترین کار غیر قانونی که کنین دفعه دیگه امتان حکم اعدام است و کلگیتان حتی ما اشتکا باید شستایشان گرفته شد و نشته شد که واقعات که شده در پل چرخی، چیزهایی که دیدین در پل چرخی هیچ وقت دیگه یاد نمی کنین و هیچ گپ دیگه نمی زنین. و همینجا بود که ما را بعد از او پس همی سرویس ها شاندن و بردن به شهر نو. دیدی که در شهر نو خانه بود از امی مادرم که اونا من رای بندی بودن، در خانه خودشان زندگی نمی کردن، در خانه دیگه چون از ما خوب بعد از که خلاصیم از بندی خانه خبر شیم که از کل فامیل خانهایشان ضبط شده، خانمایی را که بندی نکردن کلگی به حساب دمی یک خانه شهر نو هستن، ما را دمی خانه شهر نو بردن و فامیلای خانما و اطفال که بندی نشده بودن و نام همونجا بودن و ما به می شهر نو بودیم. و بعد از او دیگه خبر شدیم که حلایی که 200-250 سال کنه بود قنار غلطاندن و بلدوزر آمده و کلش اوار شده، اتامو صدها هزارها درخت ها و باغایی که بود حتی اونا را کلش از بین برده بودن. تنها یک زیارت فامیلی ما که هنوزم در اونجا موجود است بوده و مسجد ما و خانه های نو که در درون قلعه ساخته بودن که هنوز هیچ ما از خانه خود قلعه و برج کوچکشی نکده بودیم، در خانه نو نرفته بودیم، این خانه را چپه نکده بودن و این کلش دفترها بود و دفتر پلیس بود و دفتر ترافیک بود و یک وزارت خانه بود و این خانه ما را به چیزا تبدیل کرده بودن. بعد از او تقریبا فکر کنم که یک چند ماه دیگه وقت گرفت که بر ما چی دادن، 6 ماه 8 ماه اونقدر وقت گرفت که بر ما پاسپورت دادن و ویزای هندوستان و پاکستان گرفتیم و وقت تیارای پیاری پاکستان پرواز میکرد از کابل به پشاور و از پشاور به لاهور، ما همونطور تکت گرفتیم چون مادر کلان مادریم، ماماییم، اینا همه یه سالها به پاکستان به لاهور زندگی میکردن، از خاطر انقلاب نی اونا 20 سال 30 سال پیشتر لاهور رفته بودن و به لاهور زندگی میکردن و ما را میدان بردن و تا که در تیارم شیشتیم، نفرهای کمت همراه ما بود که در تیاره شیشتیم، باز پرواز کردیم رفتیم لاهور. لاهور که رفتیم اونجا نوز تابستان بود، رخصتی های مکتبا بود، بعد از این که رخصتی های مکتبا خلاص شد والدیم خواست که در بهترین مکتب که در اونجا هست و حالا امون مکتب بهترین مکتب است و لاهور به نام لاهور گرامر سکول برای اونجا شامل کردن و اصلا تو 5 مکتب و پس در اونجا شروع کردم. انگلیسی را اصلا بسیار کم و تو میاد داشتم، تو بسویه که در مکتب که کل مضمونایش به انگلیسی بوده باشه و قدر یاد نداشتم. باز کوشش کردیم، معلم خانگی بر ما گرفتن، در خود مکتب بسیار زیاد کوشش شد، انگلیسی را یاد گرفتیم، درس خود خواندیم تا صنف 10. بازم فیصله کردن که بعض فامیل در خطر است، باید کل اعضای فامیل خصوصا اطفال فامیل ما یا باید همگی از پاکستان خارج شوند چون زندگی کلگی به خطر است، کلگی باید براید. والدین فیصله کردن بسیاری از اعضای فامیل کلگی بر رسمیت و منعیس میمان به امریکا قبول شدن، مادرم گفتن نیم امریکا نمیرم، من میرم آلمان. تعداد زیاد امریکا رفتن، مادرم و ما و بیادرم آمدیم آلمان که تاریخ 20 آگست 1985 بود که ما به میدان هامبورگ پایان شدیم.
خب هامبورگ هم دیگه یک دنیای نو بر شما بود، حتما در اونجا هم به درس ادامه دادین.
بعد از اینکه ما هامبورگ آمدیم، اول در مکاتبه که می باشه بر کسای کلسان یاد می گیرن، در اونجا ما و بیادرم داخل شدیم و بعد از اینکه از مکتب او را آلمانی رو یاد گرفتیم، من صنف در پاکستان خوانده بودم، پس از اینکه در شروع کردم به گیمنازیوم که میگن یا به لیسی ما شما، پس به گیمنازیوم درس شروع کردم. مکتب سابقا دامبورگ تا سنف 13 بود و سنف 13 را خلاص که کردم. فیصله کردم موجوده که پدرم هم دکتر بودن، مادرم هم بسیار علاقه داشتن که طب بخوایم. شاید واقعات پول چرخی بوده باشه که فیصله کردم که نه، طب خوانده نمیتونم، خونه دیده نمیتونم، اقتصاد خواندم. مصاری خود از پانتون آمبورگ گرفتم و حقیقتم براتون بگم که از روزی که ما با آلمان آمدیم که تاریخ 20 آگست 1985 بوده، این امسال 40 سال میشه، تا امروز هر آلمانی کمره ما سار کار داشت، اینا تنها ما رو کمک کردن، تشویق کردن. مثلا وقتی که ما در مکتب که داخل شدیم که لسان نویت بگیریم، امی معلم ما از یک خانم بود که بسیار از یک فامیل کلان آلمانی بود، ایورش ژورنالیست بسیار کلان بود که در افغانستان هم رپورتاج یا میکرد و یک چیز معلومات راجع به فامیل ما هم داشت. این خانم قدر کوشش کرد، این معلم ما بود که ما بتانیم بسیار زودتر به مکتبای دیگه تبدیل شویم. و وقتی که ما به مکتب دیگه تبدیل شدم، چون که بعد از 5 سالی که مکتب لاهور گرامر بودم و صرف لسان انگلیسی خوانده بودم و انگلیسی بسیار خوب گپ زدم میتونستم، بسیار کوشش کردن که بسیار زود به صنفای عادی و بسیار عادی مثل دیگه شاگردها و رو وقتی داد خارجی زیاد نبود، ما بتانم در صنف اسگیری کنم، درس بخونم. باز وقت که یک سوال میشد در بیولوژی یا در کیمیا یا در حساب مثلا، ما باز الفاظ آلمانی در روز یاد نمی داشتم، معلم مرا میفت میتونی به انگلیسی بگی، یاد داری به انگلیسی، باز من میره برش میخوتم به انگلیسی که این موضوع اطور است یا اطور است. یعنی بسیار زیاد مرا تشویق کردن ما پیش برم، ما درس خوانده بتانم و ما مکتب خود خلاص کردم. با وجود از او امی دوستا و هاشنایی که مرا امرایشان آشنا شده بودیم، امسایه های ما آلمان هایی که امرایشان رفت آمد داشتیم، اینا بسیار زد تشویق کردن که نی بیترین چون نمرات ما دیده بودن، امرایم گرد زدن تو باید بری در فاکولته اقتصاد، با وجود که فاکولته اقتصاد یک نمره بسیار فوق‌العاده زرادش و نمره ما الحمدلله بد نبود، اینا کوشش کردن که این قسم امی اسنادا باید خانه پوری شود، این طور عریضه باید شود، تو اینی تا اینی تاریخ باید اسنادای تو روان کنی تا که برای تو داخله بتن در فاکولته اقتصاد، چانس را میفتن کم هست و کوشش را باید کنی. خوشبختانه که در اولین بار که من ورق ما روان کردم، یک ما به خیالم وقت میگیره، 6 هفته وقت میگیره که پس برای ما اول آمد که قرارزی که برای تو به شرق اقتصاد جای دادیم، برای تو در شهر آمبورگ هم جای دادیم تا که از مادر تو بیادر جدا نشه، یک بتانی که به شهر آمبورگ اقتصاد بخوانی. بعد از او در سمستر اولم نمراتم بسیار خوب بود، امی دوستا و آشنا مرا کمک کردن و گفتن که تو چون نمراتت خوب است، تو ضرور نیست، اینجا یک چیز میگن به نام بافوک. بافوک هست یک بورس هم نیست، قرض است که آدم حکومت میتن و بعد از اینکه شما فاکولته را خلاص میکنین، کار میکنین، بعد از او پسی قرض بدون سود، قرض بی سود است، پس شما باید به حکومت تحویل کنین. ما در سمستر اول چه نمرات ما خوب بود، امی دوست آشنا و کسایی که میشناسن گفتن نی تو ضرورت نیست که با فوق بگیری، قرض بگیری، باز جایی هست که بورس میتن به شاگردای که لایق هستن، نمراتشون خوب است. امی بس نمی عریضوار قطع من خانه پوری کردن، من در چند جایی که بورس میدادن امرایشان تماس گرفتم و بر ما بورس دادن. یعنی با او وقت که برتان بگویم انوز پیسه ماف بود و نبود، با ما مای 800 مارک تا 900 امروز بسیار زیاد است، وقتم 900 او وقت میشد، با ما مای 800 مارک بورس دادن. و در پالویش ما کار ترجمانی را شروع کردم که ترجمانی افغانا را می کردم که پناهندگی می دادن در محکمه. وقتی که نوبت محکمه ایشان می شد که تلد قاضی مرمیش می خواستن که من ترجمانی می کردم، وقت ماش ترجمان هم شما در آلمان بریم بسیار بلند بود، مثلا 100 مارک مرماش می دادن. و دیگه استاف و مختام شدیم، فاکلتام رفتیم و کار کردیم و بیادر ماما بی تور کرده و هم فاکلته رفتیم. دیگه بست که از فاکلته خلاص شدم، هنوز سر مفتری خود کار میکردم که آرسی کردم و شوهرم اونجا به بک بانک سویدی سویسی به فرانکفورت به نام کریدیت سوئیس در اونجا کار میکرد. ما در 4 شرکت فرانکفورت عریضه کار خود روان کردم و وقتا کار نفر کارگرم زیاد کار بود و هر 4 کمپانی فرانکفورت مرا بر انترویو خواستن و هر 4شان بر من قرارداد کار دادن. اما شرکت که خودم احساس بهترتر کردم چون که مردمشان بسیار زیاد وضعیت خوب کردن برای ما، قرارداد امونا را امضا کردم و امون شرکتم بود که بلندترین ماشم میدادن. وقت سال 2099-2000 ماه 6000 مارک برای ما اونا ماش بسیار بلند بود. من کارم رایشان شروع کردم و من به فرانکفورت دیگه از آنبورگ والدیم و بیادرم اینجا ماندن، من که در شوهرم رفتم فرانکفورت.
خانم زهره مجددی، در این مدت باز بسیار تحولات آمد، آیا باز تانستین افغانستان برین؟ رفتین نرفتین؟
بعد از 2002 یعنی 2003 23 سال بعد بار اول من افغانستان رفتم. در افغانستان اکتیوز که من تک فامیل سرشناس هستم، فامیل همه که میشناختن و غیر از او خسارم کنا بسیار به جوانی با آلمان آمده بودن، اینجا طب خوانده بودن، دکتر بودن، اینا به افغانستان یتیم خانه هم تیار کرده بودن و وقت اطفالایی که در جنگ و در معنی یا زخمی میشدن آلمان میاردن که اینا در شفخانه مختلف، تنها اطفال نی تلان سناب که در شفخانه مختلف علاج میشد اینا رو باز پس افغانستان میبردن، اونا هم زیاد هر سال 2 دفعه یا 3 دفعه افغانستان میستن. من خودم بعد از 80 که از افغانستان برامدیم بار اول 2003 رفتم، یه گفته بودم. بعد از او بگه هر سال ما والدیم بیادرم میرفتیم. 2004 به خیالم بود یا 2005 بود که بار اول از جای کارم برای 3 ماه رخصتی گرفتم، 3 ماه رفتم افغانستان بودم.
خانم زهره مجددی، چطور شد که بالاخره به سیاست در جرمنی داخل شدید؟
در انتخابات 2017 که دالمان شد، اونجا اولی بار بود که اسم راست بسیار رادیکال یا آل جازام داره قانونی که دالمان اونا را آدم بگه از به نازی ها قانون ها میره جازه بر آدم میتن، بسیار زیاد انتخابات رای گرفتن. در منطقه که من زندگی میکردم در آنبورگ به نام ویلینگز بوتل، در منطقه غیر از من دیگه خارجی نبود، تاروم کلگیشان آلمانی ها بودن و در این منطقه که تاروم کلشان آلمانی ها بودن و فامیلای بودن که بسیار فکر میکردم تحصیل یافته ها بودن، در این منطقه 7% همی اسم AFD یا AFD را رای داده بودن که مره چاستم نمیره که امسایه محمد یک مرد کلاسن آلمانی گفت که زهره از این قدر بدبختی برای ما چطور است که با وجود تاریخ که سیاهی که ما آلمان داریم با وجود ازیا حتی در منطقه ما شما 7% نفر به این اسم رای داده. این یک زنگ خطر یا یک زنگ بیداری بر ما بود. من فیصله کردم که بهتر از علاقام دارم بسیار به سیاست، یک فامیلیم بودیم که سیاست همیشه یک رول بسیار مهم داشته، از ام طفلیت راجع به موضوع سیاسی افغانستان و راجع به موضوع سیاسی دنیا در خانه ما صحبت شده، در فامیل ما این صحبت ها بوده، معلومات کافی دارم، بهتر است که خودم هم به سیاست داخل شوم. در نوامبر 2018 من عضو حزب سبز شدم و در ماه دسامبر انتخابات ملستای کاندیدا را بر انتخابات دیستریکت یا انتخابات ناحیه‌ای که براتون بگویم ناحیه آنبورگ بود، در او از من اینا خواهش کردن که در ناحیه ما گفتن ما هیچ عضو نداریم از سبزا و در این ناحیه ما انتخابات نمی بریم چون این ناحیه تعلق میگیره به حزب کریسچن دموکراتا و به حزب لیبرالا یا FDP. ما بازم میخواییم که اگر تو علاقه داشته باشی در این ناحیه تو کاندید ما باشی، چانس بردنت کم است. من گفتم خب وقتی که من نیست کاندید مرستاد میکنین من بیازن همی برم، خوب است بر ما تجربه میشه. من کاندید شدم و وقتی که من خانه رفتم امیر چرت دادم که خب بیاز تو چانس بردن نداری، اگر تو هیچ کارم نکنی نمیبری و اگر تو برای انتخابات زامت بکشی بازم نمیبری، اما باز حداقل زامت کشیده میباشی، یک تجربه برات است، کوشش کن. اما تقریبا اما دو ماه پیش که جازه میباشه که آدم به انتخابات یک کمپین شروع کنه، یک کمپین شروع کردم و که دو نفر عضو دیگه اسم ما که بودن که اصلا در منطقه نمی بودن، تقریبا دان دروازه شخصی 3000 نفر تک تک کردم و گفتم که نام من زهره مجددی است، معنی کارم است، ما یکی از شرکت های بین المللی مشاوری رکسته و سینیر پارتنر هستم که بلندترین رتبه در یک شرکت می باشه، خودم اقتصاد خواندیم و می خواهیم که مرا شما در انتخابات حمایت کنیم. و بسیار یک اکس عمل بسیار فوق‌العاده دیدم که بسیاری ها مرا گفتن چرا نی و ما اینقدر در سیاست آلمان وکیل و معلم است که ضرورت نداریم ما دیگه با وکیل و معلم، ما به انسان های ضرورت داریم که تجربه کار داشته باشند، ما شما را حمایت میکنیم. و بسیار برای من عجیب بود که راستی من انتخابات بردم و امیرایی که من گرفته بودم اندازه رای من راستی که از تعداد اندازه رای حزب کریسچن دموکرات ها و لیبرال ها کردم زیادتر بود. چند ماه بعد از این بخیالم 4-5 ماه بعد از این بود گفتن لستای کاندیداتا را بر پارلمنت خود شهر آمبورگ، مثل که خبر دارین ما سیستم فدرالی داریم، به ایالت آمبورگ به پارلمنتش لستای کاندیداتا را ما چونی کنیم می سازیم. و در وقت مدلست نمره 45 بودم، یعنی اگر برتان بگیم که ما خواسته باشم که خودم کاندید شوم نبود، از ما بسیار خواهش کردن چون بسیاری اسما می فهمن که تعداد زیاد خارجی ها در آمبورگ زندگی میکنن، اینا می خواهن که عضو اسبایشان که خارجی هستن شکلن هم خارجی معلوم میشن، یعنی موی سیاه دارن، رنگشان سفید نیست، چشم آبی ندارن، اینا دیلستا باشن، این پالیسیشان هست که نشان بتن که سعی کنن که ما با خارجی هم این چانس میتیم. بسیاری خارجی ها کاندیدا میشن و جزیترین کالیفیکاسیون هم ندارن بدون کدام کالیفیکیشن، از خاطر که ازبا میخواین که خارجی ها دیلستا باشن، دکتا مقبول معلوم میشه که دقات تعداد آلمانی زیاد یک چند نفر مویسیا و رنگ تیرام استاد باشه. ما به حساب نفر 45 که میباشه یک سمبول میباشه که اینا یک خارجی رو داره. گفتم سعیز این دفعه راست راست روخ ما زیاد وال کمپین نکدم، دوستا و آشناهای افغان کستن برشان فلایرهای خدا روان کدم و میخواستم که وال کمپین کنم. افتادم یک دفته یا سی افته پیش از انتخابات بجلک پای ما شکستاندم، قسم شکستاندم که باید عملیات میشد و پیچ میشد و خش میشد و غیره و غیره و غیره. نگاز خاطر وال کمپین صحیح کدام نتانستم. ما در شبخانه بودم که رئیس از مرما زنگ زد که زهره تو بیاندازه زیاد رای گرفتی، مبارک باشه، تو وکیل شورای شهر آمبورگ هستی و ازت خواهش میکنیم که به ولایت شهر آمبورگ برتان بگویم یا را تاوز میگیم، شما دیدین که بسیار مقبول جای ما است، خواهش میکنیم که کل کسایی که انتخابات بردن بیاین و خودت هم دمو شامل هستی. من گفتم من بدبختانه در شفاخانه هستم، پای من عملیات شده و من در چوکی ششتیم گشته نمیتونم. گفتم فرق نمیکنه، ما موتر و نفر روان میکنیم تا که برای یک دو ساعت در شفاخانه اجازه بگی که بیارن. اما در کردن موتر و نفر آمد مرا بردن، فقط یک دو ساعت ششتن و گفتن که مبارک باشه و ما آل صحبت های کالیشن یا ای را شروع میکنیم، تنها شما را میخواستیم مبارکی بتیم و عکسی هایی که رواج از عکسی ها را گرفتن گرفتن و خلاص شد. بعد از او وقتی که گفتن که کی کدام کار میکنه، خود اسم از ما خواهش کردن، گفتن چون ما هیچ کس نداریم که تجربه کار اقتصاد و تجارت را داشته باشه و تجربه کار داشته باشه، در این شخص بسیار خوش میشیم که اگه خودت سخنران اقتصادی و تجارتی باشی و غیر از معلومات که از تو حاصل کردیم، بسیاری از شرکت هایی که دامبورگ هستن شرکت های بین المللی، اونا تو را میشناستن، تو یک رپوتیشن بسیار خوب در اقتصاد و تجارت داری، در شرکت داری، در کار داری، از خاطر بسیار خوش میشیم که اگه مسئولیت در گردنت بگیری. از او اخبابات تال ما مسئول اقتصاد شهر آمبورگ هستم از طرف اسب سبزا و اسب سبزا در هامبورگ جز حکومت هستن، یعنی حکومت شهر آمبورگ مسئولش اسب اسپیدی یا سوسیال دموکرات هستن یا اسب سبزا دیگرونن که ماستیم ماستیم و ما از اسب گرونا را مسئولشان اینا ورشت پولیتش شپخن میگن یا ای که سخنگوی اقتصادیشان هستم و در کمیسیون اقتصاد ریاست از فرکسیون اسب سبزا میکنم. غیر از او عضو کمیسیون مالی هستم، غیر از او پروتکل یا شرفت هیغونگونه میگن یا سکرتریت به فارسی ما شما میگیم از کمیسیون شکایات هستم. چرا از کمیسیون شکایات؟ برازی که ما هفته یک دفعه که روزای دوشنبه هست در کمیسیون شکایات فیصلای راجع به پناهنده و خارجی ها میکنیم و چون تعداد زیاد افغانای ما پرابلم دارن از خاطر ویزیشان، از خاطر پاسپورتشان، یا اتمام میتونم که اینا را کمک کنم، چون که من به یک حساب معاون رئیس کمیسیون شکایات هم هستم و سکرتریت هم هست که تا که من پروتکل خودم امضا نکنم پروتکل قبول نمیشه و من میتونم غیر از او که راجع به هر کیس هم قبل بزنم معلومات بتام و کوشش کنم که کیس هایی که خراب است صحیح شود.
محترمه زهره مجددی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
درنو اوریدونکو سلام علیکم. د آزادی